له مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف همراه باشید. یورش هزاران شهرک نشین صهیونیست به مسجد الاقصی برای برگزاری راهپیمایی پرچم. اقدامات تحریک آمیز شهرک نشینان صهیونیست با عنوان دعای راهپیمایی پرچم امروز در سایه خشم و انزجار فلسطینیان و هشدار صریح گروه های مقاومت درباره پیامدهای خطرناک هر گونه هتاکی به مسجد الاقصی آغاز شد. با وجود هشدارهای گروه‌های مقاومت فلسطین، هزاران شهرک نشین برای برپایی راهپیمایی پرچم از صبح امروز به صحنه‌های مسجد الاقصی یورش بردند. رژیم صهیونیستی نیز همزمان با تعرض شهرک نشینان افراطی به مسجد مقدس الاقصی و درگیری نظامیان و شهرک نشینان با فلسطینیان به حال آماده باش کامل درآمد. گروه‌های مقاومت هم در نشست اضطراری خود در غزه تاکید کردند این برنامه مانند یک بشکه بارود خواهد بود که تمام منطقه را منفجر خواهد کرد و به آتش خواهد کشید. محمد الهندی، عضو برجسته جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس:
نحذر الاحتلال الصهیوني
من به رژیم اشغالگر صهیونیستی درباره پیامد حماقت راهپیمایی پرچم‌ها و ورود آنها به مسجد الاقصی هشدار می‌دهیم. مسجد الاقصی و قدس خط قرمزند که جان خود و خون خود را فدای آنها می‌کنیم. ورود تظاهرات پرچم‌ها به داخل مسجد الاقصی به مثابه عبور از خطوط قرمز است و رژیم اشغالگر باید همه پیامدهای آن را بر عهده بگیرد. هرگز اجازه نمی‌دهیم جنایت‌های اشغالگران اجرایی شود و قواعد درگیری تغییر کند. گروه‌های مقاومت، اتاق عملیات مشترک و ملت فلسطین دائما رفتارهای اشغالگران صهیونیستی را رصد می‌کنند و اگر اشغالگران حماقتی ضد قدس و مسجد الاقصی مرتکب شوند، عواقب آن دامنگیر آنها خواهد شد. ما رژیم اشغالگر صهیونیستی را مسئول کامل هر گونه جنایتی علیه قدس و مسجد الاقصی و ملت فلسطین می‌دانیم و مقاومت همچنان دژ و شمشیر بازدارنده و حامی قدس و مسجد الاقصی و ملت فلسطین باقی خواهد ماند.
آقای لاس جدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، نیز درباره اقدامات اخیر تحریک‌آمیز صهیونیست‌ها به خبر رادیو معارف گفت راهپیمایی موسوم به پرچم می‌تواند نقطه عطفی در جریان مبارزات مردم فلسطین باشد.
در باره تظاهرات پرچم، اتفاقی که امروز ساعت 16 به وقت محلی در سرزمین‌های اشغالی این بوده طور مشخص در شهر قدس و طرف صهیونیست‌ها به پا شده، به نظر می‌رسد که اونها بر اساس یک روال سالیانه دارن تلاش میکنن که موضوع بومی شدن قدس برای پایتخت شدن اسرائیل رو مورد تاکید قرار بدن و به همین جهت در حال حاضر با برپایی راهپیمایی پرچم به دنبال این هستن که طیف بیشتری از شهرک نشینان و همچنین صهیونیست‌های افراطی رو وارد مسجد الاقصی کنن. به نظر می‌رسد که این اقدام صهیونیست‌ها اقدام تحریک‌آمیز هستش، به این دلیل که ورود شهرک نشینان و همچنین صهیونیست‌های افراطی خودش یک عامل تحریک هست برای مردم فلسطین و همچنین گروه‌های مقاومت، و به طور خاص این می‌تواند آغاز یک مرحله جدید از مبارزات در فلسطین باشه. چرا که گروه‌های مقاومت تهدید کردن که اگر همچنین اتفاقی بیفته حتما مواجهه خواهند کرد. در این حال موضوع راهپیمایی پرچم سر شده که افراد مختلف از جمله مسئولین خود مسجد الاقصی و همچنین بعضی کشورهای منطقه واکنششون میدن و نسبت به موضوع در اظهار نگرانی کنند، به این معنا که این اقدام رژیم صهیونیستی میتواند تحریک کننده باشه. در این حال ورود نتانیاهو به مسجد الاقصی هم مثل گذشته میتواند تحریک کننده باشه، چرا که این موضوع سبب شد انتفاضه دوم شکل بگیره و انتفاضه دوم سبب شد که حوادث فلسطین یک رنگ و بوی جدیدی از مقاومت به خود ببینه. در نهایت آنچه که شاید خیلی مهم باشه اینه که راهپیمایی پرچم اگرچه برای رژیم صهیونیستی یک نماد و یک نشانه هستش، اما برای مردم فلسطین یک موضوع حیثیتی. من فکر میکنم که حتما ما مواجهه خواهیم داشت با یا مواجه خواهیم بود با یک فضای جدید، یک فرایند جدید در مبارزات سرزمین فلسطین که به طور حد مردم فلسطین در مقابل فشار رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط خودشون در سرزمین های اشغالی به نوعی مردم فلسطین رو به صحنه آوردن و این در حقیقت چالش جدید رو ایجاد کردن.
ائتلاف متجاوز سعودی 123 بار آتش بس یمن را نقص کرد. شبکه المسیر گزارش داد هواپیماهای تجسسی ائتلاف سعودی با پرواز بر فراز استان‌های معرب، حجه، جوف، سعده، تعز، بیضا، زاله و محورهای مرزی آتش بس را نقص کردند. همچنین نیروهای متجاوز با حملات توپخانه‌ای و راکتی مواضع نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن را در استان‌های مختلف هدف قرار دادند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر سخنگوی جنبش انصارالله درباره شکست آتش‌بس یمن به دلیل نقض این توافق از سوی ائتلاف اشغالگر سعودی هشدار داده بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید کرد ترکیه به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد. آقای خطیب‌زاده در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات احتمالی نظامی ترکیه در مرزهای سوریه و عراق اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اقدام نظامی و توسل به زور در خاک دیگر کشورها مخالف بوده و آن را ناقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی این کشورها می‌داند. منابع خبری نیز گزارش دادند مردم حلب سوریه با برگزاری تجمعی خواستار خروج نیروهای اشغالگر ترکیه از خاک کشورشان شدند. خبر دیگر این که بعد از سرقت 5 ساله گروه تروریستی داعش از نفت سوریه، هم‌اکنون آمریکا و همپیمانان منطقه‌اش ادامه دهنده این سرقت هستند.
من نفت رو دوست دارم و از نفت محافظت میکنم.
این جوابی بود که ترامپ سال 2018 درباره نفت سوریه به خبرنگاران داد. کشور سوریه تا سال 2011 روزانه 400 هزار بشکه نفت و 20 میلیون متر مکعب گاز تولید میکرد. درآمد صادرات 250 هزار بشکه نفت این کشور سهم مهمی در تولید ناخالص ملی داشت. اکبر الحقول النفطیه فی سوریه. 80% چاهای نفت سوریه در شرق فرات قرار دارد که داعش از سال 2012 تا سال 2017 آن را به دست گرفته بود.
به حمایت آمریکا.
بعد از سرقت 5 ساله داعش از نفت سوریه نوبت به آمریکا و همپیمانان منطقه‌ایش رسید که به بهانه جبران خسارت جنگ با داعش از سال 2017 تا امروز از آن بهره برداری می‌کنند.
وجدت الاحتلال الامریکي
اشغالگران آمریکایی، ترکیه‌ای و قصد و از بین بردن همه ثروت‌های سوریه پرداختند. فروش نفت تقریباً 52% از بودجه سالانه سوریه را تامین می‌کرد. الان به جای اینکه صادرکننده نفت باشیم، واردکننده شدیم.
نفت سوریه توسط داعش به قیمت 5 دلار در هر بشکه به شرکت کانادایی کرسنت دلتا انرژی به فروش می‌رسید. به گفته کارشناسان، دولت سوریه طی 5 سال گذشته از درآمد 90 میلیارد دلاری محروم شده است.
آن چیزی که بعد از غارتگری داعش و کشتار داعش ادامه پیدا کرد روال غارتگری امریکایی ها پس از هر جنگی هست. امریکایی ها با استحصال ماهیانه 40 میلیون دلار از منابع نفتی سوریه و قاچاق اونها به کشورهایی مثل ترکیه و فروش اونها به قاچاقچیان سوخت ضربه عظیمی به اقتصاد سوریه وارد میکنند.
سید رحیم هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. مقامات سعودی بار دیگر حج تمتع را گران کردند، در حالی که کشورهای اسلامی مشغول برنامه ریزی برای اعزام زائران حج تمتع به سرزمین وحی هستند. عربستان هزینه حج را دوباره افزایش داد و کشورها را ملزم به پرداخت هزینه اضافه کرد. امسال با توجه به اینکه عربستان تعداد زائران حج تمتع را نسبت به قبل از ایام کرونا بیش از 50% کاهش داده، تعداد حجاج امسال به 1 میلیون نفر رسیده است. به گزارش المیادین، با کاهش سهمیه کشورها و تعداد زائران، عربستان مالیات بر ارزش افزوده را تا 15% افزایش داد که منجر به بالا رفتن دیگر هزینه ها شده است. حک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در سوئد همچنان ادامه دارد. سیاست مدار افرادگرایی دانمارکی که در عملی گستاخانه تور قرآن سوزی را در سوئد راه اندازی کرده است، در جدیدترین اقدام اسلام ستیزانه خود در پارک شهر لاندسکرونا در جنوب سوئد به نسخه ای از قرآن اهانت کرد. به گزارش الجزیره، راسموس پالودن این حرکت ضد دینی را با حمایت پلیس سوئد انجام داد و حزب موسوم به خط سخت دانمارک به ریاست وی این اقدام را به صورت زنده در صفحه خود در فیسبوک منتشر کرد. پالودن پیش از این نیز اقدامات تحریک برانگیز خود را با حمایت پلیس در نزدیکی مناطق مسلمانشین و مساجد آنان در سوئد انجام داده که اعتراض گسترده پیروان دین مبین اسلام در سراسر جهان را به همراه داشت. تأثیر منفی رسانه‌ها بر درک عمومی مردم از مسلمانان در آمریکا. بررسی بیش از 250 هزار مقاله از سوی پژوهشگران نشان می‌دهد رسانه‌های آمریکا مسلمانان و اسلام را آنقدر منفی به تصویر می‌کشند که افکار عمومی را بر علیه مسلمانان بسیج می‌کنند. نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو نشان می‌دهد نظرات منفی مردم نسبت به مسلمانان بیشتر تحت تأثیر آنچه در رسانه‌ها می‌شنوند و می‌خوانند قرار دارد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد مسلمانان در رسانه‌ها به صورت منفی نمایش داده می‌شوند و اسلام اغلب به عنوان یک دین خشن معرفی می‌شود. افزایش ساخت مساجد در لندن. در سالهای اخیر صدها مسجد و مرکز اسلامی در شهر لندن پایتخت انگلیس ساخته شده و این شهر هر روز شاهد برگزاری پرشور نمازهای جماعت در این مساجد است. رسانه‌های انگلیسی نیز در گزارش‌هایی با اشاره به خلوت و مشروک شدن کلیساها به پر شدن مساجد لندن و کمبود جا در این مراکز عبادی اذعان می‌کنند. در دو دهه اخیر بسیاری از کلیساها نیز تغییر کاربری داده و برخی از آنها به مسجد تبدیل شدند که این موضوع نگرانی محافل مسیحی را به دنبال داشته است.
لقسم انشاء المساجد و اعمارها التابع للمركز
بر اساس گزارشی که بخش ساخت و بازسازی مساجد مرکز اسلامی لندن اعلام کرده است تعداد مساجد و ساختمان‌هایی که از آنها به عنوان مصلا و نمازخانه استفاده می‌شود به سرعت در این شهر در حال افزایش است. مرکز اسلامی شهر لندن در گزارش خود گفته است
اگر نگاهی به تعداد ساختمان‌های اسلامی در انگلیس به ویژه در شهر لندن بیندازیم خواهیم دید که از سال 2017 تا کنون یعنی در طول 5 سال گذشته تعداد آنها بیشتر از دو برابر شده است.
مدیر بخش ساخت و بازسازی مساجد مرکز اسلامی لندن همچنین گفته است که حدود 25% از ساختمان مساجد شهر لندن به ویژه مساجد تازه ساخته شده اهدایی از طرف خیران مسجد ساز است. قادر سالم همچنین میگوید
همین ساختمانی که پشت سر منه به زودی به یه مسجد و مرکز آموزش اسلامی تبدیل خواهد شد. بیش از 50% هزینه خرید اون رو یه خیر متقبل شده و قرار تو پایان سال 2022 10 مسجد دیگه در لندن تأسیس کنیم.
وسیعت متخصص و مکاتب و اقسام اداری
در نظر گرفتن و ساخت دفاتر و بخش های اداری در کنار مساجد جدید و تأسیس شهر لندن موجب شده تا تعامل آنها با دیگر نهادها و ادارات بسیار سریع‌تر و راحت‌تر صورت بگیرد. لندن از جمله شهرهایی است که تعداد مساجد در آن به سرعت در حال افزایش است.
روز باز مساجد در هلند. مساجد جنوب هلند درهای خود را به روی پیروان ادیان دیگر در روز باز مسجد گشودند. بازدید کنندگان هلندی در این باره گفتند برای اولین بار است که از نزدیک یک مسجد را می‌بینند و زیبایی و معنویت این اماکن عبادی را تمجید کردند. این در حالی است که افزایش حملات ناشی از اسلام حراسی و گسترش فعالیت‌های گروه‌های نجات پرست در هلند سبب نگرانی مسلمانان این کشور شده است. بیش از 5% از جمعیت 18 میلیون نفری هلند را مسلمانان تشکیل می‌دهند. با آخرین خبر این بخش، ابراز نگرانی علمای مسلمان از افزایش اسلام حراسی در هند. جمعیت علمای هند با صدور بیانیه‌ای افزایش قومیت گرایی و تبلیغات ضد مسلمانان در این کشور را تهدیدی برای آزادی و عدالت و خطری برای آینده هند دانست. به تاکید ناظران مسلمانان هند از زمان روی کار آمدن دولت نارندرا مودی نخست وزیر و حزب ملی گرای بهاراتیا جاناتا با وضعیتی تبعیض‌آمیز و خصمانه از سوی افراطیون روبرو شدند. در همین ارتباط گروه‌های بنیادگرای هندو قصد تخریب یا آسیب رساندن به اماکن مذهبی و مقدس مسلمانان حتی بنای مشهور تاج محل را دارند. در پایان با آگاهیتان می رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم 20:12 و زمان اذان مغرب ساعت 20:33 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. عصر بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر و ساعت 19 و 15 دقیقه رو از پخش رادیو معارف حضورتون اعلام میکنم. در ادامه یه مجموع برنامه های بخش دوم در ادامه با دو برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. منشور امیر با موضوع بررسی نامه های کتاب شریف نهج البلاغه تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهد شد و بعد از اون هم با گنج سعادت در خدمتون خواهیم بود با موضوع آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی. خواهش بکنم این دو برنامه را هم همراهی بفرمایید.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهان آفرین. حمد و ستایش مخصوص ذات پروردگار است و صلوات و درود بر آخرین برگزیده حق، پیامبر رحمت محمد مصطفی و اهل بیت پاکش. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه منشور امیر خدمت شما عزیزان رسیدیم، با برنامه‌ای که به شرح و تفسیر نامه‌های نهج البلاغه می‌پردازد. در برنامه امروز منشور امیر به ادامه تفسیر و بررسی نامه نهم نهج البلاغه می‌پردازیم. این نامه را امیرالمؤمنین علی علیه السلام در پاسخ نامه معاویه نوشتند که او قاتلان عثمان را از آن حضرت طلب کرده بود. ادامه کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام را حجت الاسلام خزائلی بیان می‌کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سخن ما در پیرامون نامه نهم حضرت علی علیه السلام بود. به این جمله رسیدیم که حضرت می‌فرمایند: من اسلم من قریش خلو مما نحن فیه به حلف یمنعه او عشیره تقوم دونه و هو من القتل به مکان امن. می‌فرماید هر کس از طایفه قریش اسلام آورد، از اون شرایط سختی که ما در آن بودیم خالی بود، به جهت پیمانی که با قریش داشت و همین پیمان او رو حفظ می‌کرد و یا با عشیره و قوم و قبیله‌ای که داشت او رو از کشتن نگه می‌داشت. حضرت در این چند جمله اشاره می‌کنند به اینکه ایمان و اسلام ما با ایمان و اسلام دیگران این تفاوت رو داشت که حساسیتی که روی ما بود روی دیگران نبود، نسبت به دیگران آنچنان حساسیتی نشان نمی‌دادن. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا احمر البس و احجم الناس قدم اهل بیته فوقا بهم اصحابه هر سیوف و الاسنه. حضرت امیر می فرماید که رسول خدا وقتی آتش جنگ سرخ و شعله ور می شد و مردم یعنی جنگجویان جبهه اسلام از جنگ باز می ایستادن، پیامبر اکرم اهل بیت و بنی هاشم رو در جبهه مقدم جنگ قرار می داد و با سپر قرار دادن اونها حرارت شمشیرها و نیزه ها رو از اصحابش نگهداری می کرد، یعنی اهل بیت خودش رو فدای اصحاب می کرد. این ایثاری بود که پیغمبر نشان می داد و همیشه یاران و اصحاب درجه اول بنی هاشم، بستگان، فرزندانشان در جبهه مقدم بودن و اصحاب به واسطه اونها حفظ می کردن. و این واقعا جمله عجیبی است که رهبر اسلام پیامبر خدا اهل بیت خودش رو در معرض خطر و سپر بلای اصحاب قرار میداد و حفظ جان اصحاب یارانش رو بر اونها مقدم می داشت و اینطور نبود که مردم رو برای خود و خانوادهش بخواهد، بلکه جان و حسی و فرزندان و اهل بیتش رو برای حفظ اسلام و مردم ایثار می کرد. و این در حد شعار و قصه نیست، این یک واقعیتی است که ما از زبان امیرالمومنین امام معصوم می شنویم. فقتل عبیدة بن حارث یوم بدر و قتل حمزه یوم احد و قتل جعفر یوم موته و اراد من لو شئت ذکرت اسمه مثل الذی ارادوا من الشهاده ولکن آجالهم اجلت و منیته اجلت. این جمله ترجمه‌اش این است که حضرت می‌فرماید شاهد این که پیامبر در شهادت و جبهه جنگ خانواده و خاندان بنی هاشم رو بر دیگران مقدم می‌داشت، شاهدش این بود که عبیدة بن حارث در روز جنگ بدر کشته شد. عبیدة بن حارث پسر عموی حضرت علی است که در سال دوم هجری در جنگ بدر نزدیکه‌های مدینه در راه مکه به شهادت رسید. این یکی از نمونه‌های بارز ایثار پیغمبر است که بنی هاشم رو در جنگ‌ها بر دیگران مقدم می‌داشت. و همچنین حضرت می‌فرماید حمزه سید الشهدا که عموی حضرت علی بود، ایشان هم در جنگ احد در سال سوم هجری به درجه شهادت نائل آمد، پرچمدار بزرگ پیغمبر خدا. جعفر ابن ابی طالب برادر حضرت علی علیه السلام در جنگ موته در سال هشتم هجری به شهادت میرسد و وقتی بالشکریان در حدود 10,000 نفر، بعضی ها هم بیشتر نوشتن، در مقابل 3,000 نفر لشکریان اسلام، اینها مواجه می شوند. مسلمانانی که تعدادشون 3,000 نفر بود در مقابل 10,000 نفر لشکر به اصطلاح شرجیل، این بزرگوار در اون جنگ به شهادت میرسد. دست راست و دست چپش رو از بدن جدا کردن و ناجوان مردانه او رو به شهادت رساندن. جعفر ابن ابی طالبی که پیغمبر خدا خیلی به او علاقه داشت، او رو دوست می داشت و وقتی در فتح خیبر جناب جعفر پیش پیغمبر آمد، حضرت او رو در آغوش گرفت، به خود چسبانید و فرمود نمیدونم به فتح خیبر مسرور شوم و یا به آمدن جعفر فرزند به اصطلاح ابو طالب که مادرش هم فاطمه بنت اسد بود، برادر امیرالمومنین که 10 سالی از حضرت علی بزرگتر بود. اینم یکی از نمونه‌های عینی بود که بنی هاشم رو حضرت در جنگ‌ها بر دیگران مقدم می کرد. و باز حضرت امیر می فرماید اگر می خواستم کسان دیگه رو هم نامشون رو ذکر کنم ذکر می کردم، که منظورشون خود اون حضرته و خودشون رو اسم نمی برن و می فرماین که شهادت و کشته شدن در راه خدا رو خواستار شد مانند کشته شدن دیگر اصحاب. ولیکن خب عمرش زودتر به پایان رسید و مرگ کسی که نامش رو ذکر نکردم به تأخیر افتاد. یکی زودتر به شهادت رسید، یکی دیرتر به شهادت رسید و حضرت می‌فرماید من هم از جمله کسانی بودم که مشتاق شهادت بودم و از روی تواضع اینجا اسم خودشونو نمیبرن، به کنایه صحبت میکنن و میفرماین من همیشه آرزوی شهادت داشتم. فیا عجبن لدهر اذ سرتو اقرنو بی من لم یسمع به قدمی. حضرت در اینجا تعجب و شگفتی رو که انه صدا میزنه و تعجب رو مورد خطاب قرار میده، میفرماید فیا عجبن لدهر، شگفتا از روزگار که در زمانی واقع شدم که معاویه با من برابر قرار داده می شود. یعنی معاویه ابن ابی سفیان کسی که در یاری و خدمت به دین مانند من هیچ قدم سبقتی نداشته، اقدامی نکرده، چطور می شود من با او برابر باشم و زمانه مرا با او همتراز و همسنگ قرار بده؟ ولم تکن له کسابقتی، در حالی که مثل من هیچ سابقه در دین نداشته. سابقه من در دین و در اسلام و توحید کجا و سابقه امثال ایشان کجا؟ التی لا یدلی احد بمثلها الا ان یدعی مدعی ما لا اعرفه. کسی مانند من سابقه ای ندارد، آنچنان سابقه ای که کسی رو به مانند آن دسترسی نیست، یعنی کسی نمیتونه به سابقه امثال من برسه و به آن نخواهد رسید مگر کسی مثل معاویه ابن ابی سفیان ادعا بکنه چیزی رو که من خبر ندارم. ولا اظن الله یعرفه، چرا حضرت خبر داره، خدا هم میدانه. و اینجا تعبیری که حضرت میکنه که معاویه ادعایی بکند که من نمیدانم و خدا هم معلوم نیست بدانه، ای کنایه از این که برای دیگران مانند من سابقهی در اسلام و جنگهای صدر اسلام و حمایت از پیامبر و ارزشهای دین وجود نداره. برای دیگران چه سابقهی به اندازه سابقه من وجود داره؟ و الا خدا او رو می دانست. الا از اون الله یعرفهو، گمان نمی کنم خدا او رو بدانه، یعنی اگر بود می دانست. چیزی از سابقه خیر برای اینها نیست. والحمدلله علا کل حال. و بعد می فرماید بر همه حال خدا رو سپاس، در هر شرایطی در هر صورتی ما خدا رو سپاس گذاریم و در هر حال حمد و سپاس مخصوص خداوند است که مصلحت دانسته فعلا ما در برابر این شرایط سخت باشیم و اینطور زمانه اقتضا کرده که ما مورد سختی و فشار قرار بگیریم. و به هر حال حضرت یه نکته آموزنده رو به ما گوشزد میکنه که در هیچ شرایطی نباید ناامید باشیم، ناسپاس باشیم، خدا نکرده ناسزا بگیم، بد بگیم. شرایط بر حسب ظاهر چه به نفع ما باشه چه به ضرر ما باشه، باید سپاسگزار خداوند متعال باشیم. و بعد خطاب میکنه به معاویه، میگه این که مرا متهم به حسادت با عثمان ساختی و خونخواهی عثمان رو طلب کردی، معاذ الله که چنین باشد. عمل کرده عثمان به تو رسیده و مردم آن چرا که میدانی باش عمل کردن، خودت هم خبر داری و من اون موقع در کناری بودم و هیچ دخالتی در کشتن عثمان نداشتم. چطور خونخواهی عثمان رو از من طلب میکنی و از من میخواهی که من عثمان رو به تو تحویل بدهم؟ متاسفانه که از اتهاماتی که به حضرت زده می شد همین بود که حضرت رو شریک کسانی قرار می داد که در ریختن خون عثمان دخالتی داشتن و حضرت در اون شرایط سخت نه تنها مردم رو تشویق نمی کرد بلکه نهیم می کرد، اما شورش عمومی کار خودش رو کرد و باعث شد که عثمان رو از بین ببرن و حضرت هم هر چه تلاش کرد نتونست کاری بکنه.
یا علی و یا علی و یا علی.
دوستان، در برنامه آینده منشور امیر قسمت پایانی نامه نهم نهج البلاغه را بررسی می‌کنیم و تفسیرش را می‌شنویم. در پناه خدا، روز بر شما خوش و ایام بکام.
آفتاب